دیگه نعمت ما حضرت امام ابوالحسن علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تحییت و ثنا جهت عرض ارادت و تحییت صلواتی تقدیم بفرمایید.
اللهم صل علی محمد وآل محمد.
رب اعوذ بک من همزات الشیاطین و اعوذ بک رب ان یحضرون. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة علی خیر خلقه و افضل بریته و خاتم رسوله حبیبه و سفیره و سفیه و نجیجه و علی آله و منع الله فی ارضه و حججه علی عباده و لا سیم المنتقم من اعدائه و بیت الله الذی یملع الارض قسطاً و عدلا کما ملأت ظلماً و جورا فکن اللهم له ولیاً و حافظا و قائلاً و ناصرا و دلیلاً و عینا حتا تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. خداوند مجیب قادر متعال را سوگند می دهیم به تمامی اسماء حسنا و آیات کبرا به حق زهراء و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها که هرچه زودتر فرج امام اعظم را برساند و با مژده ظهور آن حضرت هم غم و اندوه و ماتم را از دل نازنینش برطرف بفرماید و به پریشانی حال شیعیان و منتظران در این فتن و محن آخر الزمان به ظهور آفتاب پنهان خاتمت ببخشند. یا رب فرج امام ما را برسان. بر سر آنیم که گرز دست براید انشاءالله به توفیق من الله و اذنه نکاتی رو در این چهار شب پیرامون بحث معارفی رجعت عرض کرده باشیم. البته مستحضرید که این بحث از مباحث بسیار اصیل و رکین اعتقادات شیعه است که پرداختن به همه زوایا و حقایق بحث رجعت مجال بسیار طولانی و مفصلی می طلبد. شاید بیش از یک ماه بحث علمی لازم داره. برخی از اساتید ما در حوزه علمیه نجف 2 سال به این بحث در سطح مباحث معارفی سطح بسیار کارشناسی و تخصصی عالیه پرداختند و هنوز سخن بسیار است. بنابراین عنوان سخن رو می شود گفت و اینچنین نامید که نکاتی و اشاراتی از بحث رجعت که قابل ذکر است و می سزد که گوشزد بشود و یادآوری بشود. البته این نکته رو می دانید که برخی از نکات اعتقادی جز ضروریات نیستن، گرچه واقعیت هم یا حقیقت هم، اما اگر کسی به هر دلیلی نتوانست اون نکته رو هضم کند یا برتابد یا معتقد بشود از دایره تشیع خارج نمیشه و برخی از نکات اعتقادی نکات اساسی هستن، استوانه ها و ارکان اعتقادات هم سلام علیکم که لاجرم باید یک شیعه یا یک مسلمان به او معتقد باشد، به آن معتقد باشد که اگر نباشد خللی در اصل اعتقاد او وارد می شود. از او تعبیر می کنند در مباحث معارفی و کلامی به ضروریات. بحث رجعت از ضروریات اعتقاد شیعه است. ضروری چیست؟ خود این نکته است. ضروری چیست؟ یک معنای ضروری این است که اونقدر در یک بحثی روایت متواتر و مستفیض و لبریز فراوان از اهل بیت رسیده باشد که قابل انکار نباشد که این نکته از اهل بیت رسیده. یک معنای ضروری این است که تمام محدثین و فقها و علمای شیعه و طائفه حقه اجماع کرده باشند که این اعتقاد اعتقاد اهل بیت است. معنای سوم ضروری این است که خود اهل بیت تأکید کرده باشند که اگر کسی به این مثلا نکته معتقد نباشد از شیعیان ما نیست. و رجعت به هر سه معنا ضروری اعتقاد است. یعنی اهل بیت تصریح فرمودند که لیس منا من لم یؤمن بر رجعه او من لم یقل بر رجعه. از ما نیست کسی که معتقد به رجعت نبوده باشد. روایات مباحث رجعت هم در فرهنگ اهل بیت و تراث اهل بیت و کتب روایی اهل بیت فراوان است و می شود ادعای تواتر معنوی کرد یا حداقل مستفیض است. اجماع فقها و محدثین و علمای شیعه هم بر این است که رجعت از ارکان اعتقادی شیعه است. شما مثلا اقتربت الساعه و شق القمر، شق القمر یکی از معجزات پیامبر اکرم بوده، اما حالا اگر یک کسی آمد گفت آقا برای من قابل هضم نیست که این قمر و ماهی که الان هست این دو نیم شده باشه و باز با هم پیوسته باشه، شاید یه معنی دیگری داره، شاید در چشم مردم مثلا اینجوری جلوه کرده. خب حالا اگر این معتقد شد با اینکه ما اعتقادمون همونه، اما این اگر اعتقاد نورزید نمیگیم بهش تو مسلمان نیستی، چون نمیخواد قرآن رو انکار کنه، میگه بله قبول دارم اقتربت الساعه و انشق القمر، اما شاید معنیش این بوده، شاید معنیش این بوده، یه تعبیری یه توجیهی براش بتراشه، این خارج از دایره مسلمانی نیست. اما اگر یه کسی بگه اصلا معادی نیست، رو باده خور و حقیقت از من بشن و باد از هر آنچه گفته هم اصلا معادی نیست، فردایی نیست، خب مسلمان مسلمان نیست. اگر نماز هم بخواند قالب توحید هم باشد به همه چیز قائل باشد و معتقد معاد نباشد، مسلمان نیست. اگر کسی قائل به معاد باشه قائل به حساب نباشه، میگه بله ما برمیگردیم به مثلا روزی هست، روز واپسینی هست، رستاخیزی هست که ما برمیخیزیم، اما حساب و کتابی در کار نیست، هیچ کس به هیچ کس کاری نخواهد داشت. اینم خارج از اسلامه. چرا؟ چون حساب جزء اعتقادات اصلیه است. به همین جهت شما میبینید در برخی از زیارات و ادعیه تأکید شده به نکات اصلی و محورهای اساسی اعتقادات. مثلا زیارت آل یاسین رو که بسی توصیه میکنیم که عزیزان همه هر روز بخوانند. در زیارت آل یاسین وقتی شروع میکنید به محضر اعلی حضرت عرض اعتقادات کردن، عرض میکنید که و ان الجنت و النار حق و الوعد و الوعید به هما حق و الحساب حق و میزان حق و ان رجعتکم حق لا ریب فیها. در رجعت شما، من اعتقادم این است که رجعت شما یک امر حقی است، حقیقتی است که هیچ تردیدی در اون نیست. بله، بنابراین اعتقاد به رجعت اعتقاد مهمی است که سودمندانه باید گفت که بخشی از بدنه متدینین شیعه یا محبان اهل بیت که آدمای خوبی هم هستن، به جهت اینکه کمتر گفته ایم اصلا کاملا بیخبرند و نمیدانند. با حال اینکه آنچنان که عرض شد اجماع محدثین و مفسرین و فقهای شیعه بر وجود رجعت است، روایات اهل بیت و حتی زیارات اهل بیت آکنده از اشاراتی است به رجعت، مثل زیارت جامعه کبیره که تمنا میکنید که خدایا من هم برگردم، و مانند زیارات دیگر و ادعیه دیگر. خود اهل بیت هم فرمودن که از ما نیست کسی که قائل به رجعت و مطعه نباشد. بس عملیش بس دیگری است، بس اعتقادیش رو فرمودن. به قدر این بحث رجعت شایع بوده است که میشود گفت از دقت بفرمایید از ویژگی های اعتقادات شیعه بوده است. یعنی چه؟ یعنی سنیان که ندیدن حقیقت را هفت سانه زدن در تمام فرق خودشون، از حنبلی ها، از شافعی ها، از مالکی ها، همه و فرق حتی صوفیه شون، فرق کلامی شون، چه معتزله و چه اشاعره و چه اهل حدیثشون، به طور کل اینها بیگانه از بحث رجعت هم و معتقد بحث رجعت نیستن. و برخی از بزرگان اینها یا متکلمین اینها شیعیان را یا اصحاب امام صادق را به سخره می گرفتن و استهزا می کردن که شما قائل به رجعتید. مثلا در مباحثاتی که بین جناب مؤمن طاق با ابو حنیفه اتفاق افتاده، ملاحظه فرمودید که مؤمن طاق یکی از دانشمندان بنام در رشته کلام و مناظرات اعتقادی بوده، از شاگردان امام صادق و چنان زبردست و ماهر بود و البته بسیار حاضر الجواب که مخالفان او رو شیطان طاق می نامیدن، یعنی شیطان تک بی‌نظیر، و شیعیان او رو مؤمن طاق می نامیدند. و خیلی حاضر شواب و اعجوبه بوده در حاضر شوابی. ابو حنیفه به او گفت که تو که شاگرد جعفر ابن محمدی مگر معتقد به رجعت نیستی؟ گفت چرا البته معتقد به رجعتم. گفت اگر مؤمن معتقد به رجعتی یه پول انقدر پول انگفتی گفت به من قرض بده در رجعت من بهت برمیگردونم. گفت من معتقدم به رجعت ولی پول رو به تو نخواهم داد. چرا؟ چون من ضمانتی نمیبینم که تو در رجعت به شکل خوک و حیوان محشور نشوی و وقتی به شکل حیوان محشور شدی من تو چجوری پولم رو بگیرم؟ حیوان بله. من قسم از بیان این طنز که واقعیتی و همچین گفتگویی بوده این بوده، این بود که ببینید پس اعتقاد به رجعت ویژگی اعتقاد شیعه بوده. کسانی که از معارف سقلین دور بودن این اعتقاد رو به سخره می گرفتن و شاگردان امام صادق و ائمه ما استدلال به قرآن می کردن که قرآن می گوید که رجعت اتفاق افتاده در امم پیشین. فراوان نمونه‌هاش حالا شب‌های آینده عرض خواهیم کرد. در امم آینده هم اتفاق و در امت اسلام هم اتفاق خواهد افتاد. بحث رجعت شاید یکی از مهمترین مباحثی است که کاربری داره و برای ما بسیار مهم حالا عرض خواهیم کرد که متاسفانه مورد توجه قرار نمی‌گیرد. یه مقدمه‌ای داره بحث رجعت که من تمنا می‌کنم به اون مقدمه توجه بفرمایید. اون مقدمه این است که یکی از مهمترین مطالبی که آدمی با او درگیره از جهت فکری و گرچه سعی میکند به او فکر نکند و به فراموشی بسپارد ولی بعد از وجود خداوند مهمترین مطلبی است که در ذهن تمامی بنی آدم خلجان میکرده، ذهنشون رو میآزرده، به خودشون حتی روحشون رو حتی جسمشون رو مشغول میکرده و میآزرده و در پی حل این معما بودند. بشر میدانید که یک تفتنی و کنجکاوی و زیرکی داره که دوست داره معماها رو حل بکنه. ریشه اکتشافات و اختراعات همین حس بشره که دوست داره که مطالب پوشیده رو مکشوف بکنه و واضح بکنه و بکنه حقایق دسترسی پیدا بکنه. خب خیلی از امور رو هم بشر کشف کرده. دل هر ذره را که میبینی بشکافی آفتابیش در میان بینی، خب شکافت با عمق کهکشان ها نه به یه سطحی از کهکشان ها راه پیدا کرده، با عمق اقیانوس ها راه پیدا کرده و با عمق ذرات راه پیدا کرده. انصافا بشر خیلی به تیزی و به تندی و شتاب این راه رو طی کرده و در طول تاریخ بشر لغزهایی می آوردن، معماهایی می آوردن، معماهایی طرح می کردن، کتابهایی می نگاشتن که کلش از اول تا آخر معما بود. تلسماتی داشتن و اموری داشتن که اینها رو به معما می نوشتن و به تلسم می نوشتن، به رمز می نوشتن. مثلا اگر ملاحظه بفرمایید کتاب خزائن الاسرار مرحوم نراقی رضوان الله تعالی علیه بسیاری از تلسماتو از کاری که فرموده است همه رو به رمز نوشته. شما تا اون رمز رو ندانید نمیدانید که به دست هر کسی نیفتد. بدگوهر را علم و فن آموختن دادن تیغ است دست راه زن. و بسیاری از معماهایی که مرموزانه در دنیا نوشته شده و بوده. اما عرض بنده رو دقت کنید، بزرگترین معما برای بشر چی بوده؟ وجود خدا که ظاهر است و عیان است و اول و آخر و ظاهر و باطن، با صد هزار جلوه برون آمدی که من از هر کرانه برون آمدی که من با صد هزار دیده تماشا کنم تو را. آیات الهی در آفاق و انفس متجلی است به نزد آن که جانش در تجلی است. همه عالم نشان حق تعالی است. لذا وجود حضرت حق معما نیست. قرآن می‌فرماید اف الله شک فاطر السماوات و الارض. پس وجود خدا معما نیست. اون چیزی که معماست و مهمترین و دهشتناکترین و سختترین معما برای بشر است که ذهن بشر رو خودش مشغول کرده، البته عرض کردن یه دیگه مثل بنده دنبال خور و خواب و خشم و شهوت هست سرشون تا آخر این دنیاست و ولی افراد تیزهوش و شر هرچند کافر بودن، هرچند به خدا معتقد نبودن، به این معما که رسیدن رنج بردن و سعی کردن اینو حلش کنن و نمیتوانستن. اون معما چیه؟ معمای مرگ. که پس از مرگ چیست؟ امیرالمومنین سلام الله علیه در جای دیگری گفته ایم فرمود من امری را یقینی تر از مرگ ندیدم که بنی آدم به گونه ای با او برخورد می کنند که گویا او مشکوک ترین چیز است. درست؟ آیا بنی آدم در وجود خدا شک کردند؟ بله، بسیاری شک داشتند و دارند. آیا بنی آدم در وجود خودشون شک کردند؟ بله، سوفسطاییون. در وجود همه هستی شک کردند؟ بله، که آیا حقیقتی هست؟ واقعیتی هست؟ بله، سوفسطاییون شک داشتند. از کجا میدانم که هستم؟ شاید خواب میبینم، شاید همین که صبح بیدار میشم و میبینم آنچه دیشب خواب میدیدم همه رؤیا بود و هیچ نبود، سرابی بود، شاید الانم توی خوابم. بنابراین از کجا میدانم که هستم؟ جوابهای مختلفی دادن فیلسوفان دنیا تا کسی گفت که من شک میکنم، اما در این که شک میکنم که شک ندارم. بنابراین یک کسی یا چیزی هست که شک میکند، پس من هستم. غزالی گفت من شک میکنم پس هستم. بعد دیگه این حرف رفت تو وادیای حتی شعری، مثلا آلبر کامو یا حماسی. آلبر کامو گفتش که من اعتراض میکنم پس هستم. انقلابی بوده و اهل اعتراض بوده و بعد گفته من اعتراض میکنم، انتقاد میکنم، پس هستم. حالا خواهم عرض میکنم که بشر در خود شک کرده، در هستی شک کرده، در خدا شک کرده، در نبوت انبیا شک کرده، در ولایت حجج الهی شک کرده، در امام مهدی شک کرده، اما هیچ بشری نیست که در مسئله مرگ شکی داشته باشه. شما نمیتوانید میکروفون بگیرید برید در کوی برزن و بازار به کسی بگید که آقا شما به نظرتون روزی خواهید مرد؟ جناب علی یک روزی میمیرید، بقیه میمیرن؟ خب بله میمیرن. این شک دارید؟ میگه نه، یقین دارم همه خواهم. و خیلی عبارت امیرالمومنین حکمت آمیزه، فرمود هیچ مسئله ای را مانند مرگ یقینی نیافتم که مردم به او با او به گونه ای رفتار میکنن که گویا مشکوک ترین چیزی است که در زندگی است. چرا؟ چرا؟ چون بشر، عموم بشر، اکثر بشر همیشه از مرگ میهراسیده، میترسیده و به گونه ای فرار میکرده. فرار کردن فیزیکی یا فرار کردن فکری. بشر خیلی سعی میکند که مرگ رو به فراموشی بسپارد و گفته ایم که اهل بیت از قضا به ما فرمودن هر چی میخواد یادت بره یادت بره، اسمت یادت بره مهم نیست، شماره شناسنامه‌ات یادت بره مهم نیست، شماره تلفن تو یاد نداشته باشی مهم نیست، آدرس منزلت رو حتی فراموش کنی ممکنه، بله ممکنه، مهم نیست. دو چیز رو فراموش نکن، یک خدای خود، دو اینکه خواهی مرد. امیرالمومنین علیه السلام در خطبه ای در نهج البلاغه می فرماید وَعْلَمُوا أَنَّكُمْ خُلِقْتُمْ لِلْمَوْتِ، بدانید برای مردن زایده شدید، آفریده شدید، معذرت، یقین داشته باشه می میرید، مردنی هستید. و می بینید که اونقدر ذهن ما و کل بشر فراری است از یاد مرد که اگر یک کسی به یک کسی تا میشینه از مرگ صحبت کنه یا آقا شما مریضی، همش انرژی منفی به ما میدی که تا میشینی میگی مرگ. خب مرگت با نقدر نگو مرگ، بعد به میگن مرگ. یاد کن از مرگ تا انسان شوی، تلخ دارو نوش تا درمان شوی، ای اسیر شهوت و حرص و هوس، بحر اندرز تو یاد مرگ بس. اما بشر نمیخواسته. چرا بشر فرار میکنه از مفهوم مرگ؟ چرا دوست نداره به مرگ فکر کنه؟ ما هم همینجوری، ما چرا ما دوست نداریم به مرگ فکر کنیم؟ به جهت این که مرگ یک سفر نارفته است. یه وقت هست به شما میگن آقا بیا مثلا نوروز بریم کربلا، بیا نیمه رجب بریم کربلا. شما کربلا رو دیدید؟ اگر ندیدید شنیدید میدانید. یه کسی میگه بیا بریم مثلا به فلان ساحل دنیا، به فلان نزهتگاه دنیا، محل سیاه هم. بیا بریم مثلا به دیوار چین، بیا بریم به ببینیم آن تخت که جمشید در او جام گرفت به کجا رسیده. بریم تمدن مصر، بریم اهرام مصر ببینیم. اما یک کسی اگر به شما گفت بیا بریم یه سفر، خب کجا هست؟ بگه نمیدانیم. چجوری هست آب و هواش؟ بگه نمیدانیم. چه خبره؟ بگه نمیدانیم. چقدر طول میکشه؟ بگه نمیدانیم. ای کاش که جای آرمیدن بودی یا این ره دور را رسیدن بودی. اونجا قرار بریم استراحت کنیم؟ نه، اونجا قرار بریم حساب پس بدیم، قرار بریم تعیین سرنوشت ابد بشیم. وحشت داره، خیلی وحشت داره. وحشتی داره که با اینکه اولیاء خدا مرگ خود را از حق تمنا میکنن، به هر حال به یک معنا خائفند. جناب حجر ابن عدی، اون کسی که با استقبال به سوی مرگ رفت در راه امیرالمومنین و سالها قبل روزی که امیرالمومنین به شهادت میرسیدند، به او فرمود حجر روزی میرسد که به تو میگویند یا به من علی فحش و ناسزا بده و مرا لعن کنی یا گردنت را میزنند، تو چه خواهی کرد؟ گفت یا علی، روزی اگر بلای تو گردد بلای جان، من میخرم به قیمت جان آن بلا. علی، امیرالمومنین فرمود انت کما قلت، تو همین که میگویی و همین خواهد شد و تو پایدار میمانی. ولی در این حال در مرج ادرا، مرج ادرا به یک معنا در سوریه در 35 کیلومتری دمشق، وقتی نگهش داشتن و بهش گفتن فحش بده به امیرالمومنین از طرف معاویه و لعن کن بلا گردنت رو میزنیم، گفت لعن نخواهم کرد و فحش نخواهم داد. ولی مثل حاضر یا اخبرنی امیرالمومنین، امیرالمومنین امروز رو به من گفت. گفتم خیلی خوب. پس با 6 نفر بود از جمله پسرش همه، گفتم پس قبراتون رو بکن خودتون، ما هم شما رو بکشیم دیگه حال قبر کردن برای شما نداریم، خودتون قبراتون رو بکن. خودشون قبر خودشون رو کندن، این خیلی چیز عجیبی، آدم خودش قبر خودش رو بکنه. ما دیدیم افرادی که خودشون قبر خودشون کندن، 10 سال، 20 سال، 30 سال تو قبرشون نماز شب خوندن، ولی نه، الان قبر تو بکنی که الان قاب گردن تو بزنن و الان بندازن تو مو و چالت کنن، بلا غسلن بلا کفنی. حوش رو که کسی غسل نداد، حوش رو کسی کفن نکرد، قبرشون کندن. گفت من از شما مهلت میخوام که نماز بخونم. گفتن نماز بخون. دو رکعت نماز خون، خیلی نماز مفصلی بود. قاتلش بعد از اینکه نمازش رو تموم کرد گفت وای هکه یا حجر، نمازت رو طولانی کردی از ترس مرد. گفت وای بر تو، کوتاه ترین نمازی که در عمرم خوندم این نماز بود، من خودم دارم به استقبال مرد میگم. بعد عرض کردم حالا مفصل دیگر کلام و یه جور کلام، به پسرش گفت که پسرم تو خم میشو اول گردن تو رو بزن. قاتل اینا که آمده بودن طرف معاویه گفتن هیچ پسری طاقت مرگ پدرشون به هیچ پدری طاقت مرگ پسرشون نداره، چطوری میگه پسر تا اول بکشی؟ گفت از اعتقاد خودم به امیرالمومنین کاملا مطمئنم، اما پسر من جوانه، میترسم گردن منو بزنید بترسه، از سر ترس خدای نکرده به مولایم امیرالمومنین جسارت کن. پسرم اول تو خم بشو گردن تو رو بزنن که مطمئن باشم با ولای علی از دنیا رفتی. کی بودن اینها؟ بعد در یک وقعه در یک حالی روح حوش رو دیدم اوهی چه کسی بوده، واقعا چه عظمتی داره این من. نوبت خودش رسید، گفتم خم شو که گردنت رو بزنی. خم شد، آماده شد، جلاد که شمشیر رو کشید بود شمشیر بالا یه تکونی داد، دیدید اگر قمر رو دیدید که دیدید دیگه، و البته دیدن قمر که جور نیست، ما فرض ما این قمر رو دیدید، قمر این قد داره کشا رو باره یا رو دیروز پری روز توی قوم زد بار دوتا آخونده ناکار کرد با قمر. خلاصه قمر رو اگر دیده باشید وقتی که تکون میخوری و مخصوصا وقتی اردبیلی ها با قمر یک کارایی میکنن در برخی ایام، این قمرشون که میره بالا وقتی میاد پایین، من صدای او رو شنیدم که این قمه لرزش قمه صدا داره، سوت میکشه. از شمشیرش که اینجوری کشید، شمشیر که صدا کرد بدن حجر لرزید. گفت ها دیدی ترسیدی؟ زانوات لرزید. گفت وای بر تو، مرگ است، مرگ آغاز حساب است و کتاب. امیرالمومنین شب 19 ماه مبارک رمضان می آمدند، به آسمان نگاه می کردند و با یه استرابی می فرمود لا حول ولا قوه الا بالله. امشب است. جناب ام کلثوم عرض کردند که بابا من در شما یه استرابی می بینم. فرمود دخترم، من در میادین جهاد و رزم بزرگترین تهمتنان را رزمیدم و اونها را به خاک انداختم، یک سر سوزن خوف به دل پدرتو نیامد. امشب خوفی در دل من هست که فقط خدای من میدانه. چرا؟ همون امشب شب رفتن من است. امام مجتبی سلام الله علیه وقتی که مسموم شده بودند و گفت آمدم خدمت امام، دیدم آقا زار زار میگریند. گفتم آقا از چی میگرید؟ فرمود از فقد و احبه، از حسینم دارم جدا میشه و از هول قیامت. لذا نه در فرهنگ ما ها، در کل دنیا بشر سعی میکرده به مرگ فکر نکنه، سعی میکرده به تعبیر امروزین بیخیال مرگ باشه، سعی میکرده از خودش رو سرگرم کنه. چرا؟ جوان است و جویای نام و کام میاد. اول جوان کپسولیست از قوه و از انرژی و آرزوهای دور و دراز. یه نوجوان رو ببینید، مثلا باش مصاحبه میکنید، به مدارس با نوجوان ها مصاحبه کنید، خواهی چی کاره بشی، چی کار بکنی، کجا بری، خونت کجا باشه، زنت چطوری باشه، چند تا آرزوهای دور و دراز داره. و البته آرزو بر نوجوانان عیب نیست. در بهبوهه آرزوها او همینطور نشونما میکند تا برسه به اوج. فواره چون بلند شود سرنگون شود. قرآن فرماید ما انسان را از ضعف آفریدیم بعد به او قوت میدهیم، دو مرتبه او را به ضعف دچار میکنیم. به 40 سالگی و 50 سالگی که رسید سراشیبه، اون خواب و خیالها و آرزوها میبینی که خیلیش دسترسی قابل دسترسی اصلا نبود. وای من 30 سال از عمرم گذشت، آخرین نفس دنی شعر 20 سال پیش گفتیم، رامم نگه شد تمام این قرن اول، وه چه سود، گوهی این 30 سال جز خوابی نبود، خواب بودم ما چه خواب غفلتی، حالیا رفتست و مانده حسرتی. از 50 که میگذرد که روانشناسا میگن بین 45 و 50 سالگی یه دوره ایه که برای شخص خطرناک از این که مبتلا میشه به افسردگی. چرا مبتلا میشه به افسردگی؟ چون میبیند که فواره میبیند که به سراشیبی افتاده و کم کم غم مینشینه در دل انسان. امیرالمومنین علیه السلام فرمود یاد جوانی حسرت و غم به دل میاره. عکسای جوانیتون رو ببینید، به این سن میرسید جوان ها، عکسای جوانیتون رو میبینید غم میخورید. ای جوانی زود از دستم شدی، کاش صرف طاعت حق میشدی، آه زان شبها که در غفلت گذشت، آه از عمرم که رفت و برنگشت، بار الها تو خداوند منی. احساس میکنه که کم کمک باید رفت. بعد شروع میکنه خدای متعال به حکمت خودش آنچه که داده پس میگیره. این نشاط و این تراوت میرود، چشم ضعیف میشه، زانو ضعیف میشه. رب اینی وهن العظم منی واشتعل الرأس و شیبا. استخوان‌های انسان ضعیف میشه، زانوها و مفاصل ضعیف میشه، سست میشه. انی وهن العظم منی واشتعل الرأس و شیبا و سر صورتش گویا شعله ور میشه از موی سپید. اوائل یکی دو تا موی سپید ده میاره، اینا رو میکنه با موچینی، بعد کم کم انقدر زیاد میشه که نمیشه کند، کم کمک رنگ میکنه، بعد میبینه که نه دیگه آقا با رنگ هم نمیشه، یه چیز چندش آوری میشه، رنگ میکنه با یه هفته دیگه یک سال بوتهش داره سفید میزنه، خودت خسته میشی، مو رو رنگ کردی، چین شروع که بدن رو چیکار میکنی، ضعفش، اینا همه کم کمک به انسان خبر میدن که رنگ مرگ است اما موی سپید، هان صدایی میرسد باید شنید، میزند شیپور مرگ ما عجل، که مسافرهای خفته حل عجب. هر وقت خودشو در آینه میبینه، میبینه روبه کاستیه، دم زیاد میاد که شبا و عمر خدایا چه با شتاب میگذرد، چه با شتاب خدایا شبا میگذرد. بله بعد دیگه ببین شعرها چی کار کردن. شعر زبان احساسه در بین عرب و عجم، و همه اشعاری که سرودن برای گذر جوانی یک دنیا غم توشه. بر لب جوی نشین و گذر و عمر، ببین که این اشارت ز جهان گذران ما را بس. بعد اون شاعر عرب گفته فیا لیت الشباب یعود یوما فاخبره بما فعل المشی بو. کاش جوانی بر میگشت بهش میگفتم که ببین پیری به سر من چی آورده، ولی دیگه جوانی بر نمیگرده. انسان کم کمک میرسه بعد از 50 به جایی، اگر به 50 برسه، گر بمانی پیر گردی و زبون، ور نه که انا الیه راجعون. اگه جوان مرد شد که اصلا هیچ. اگر مون کم کمک از تو میگیرند آنچه دادند، آریه دادند اگر که دادند، خب تعارف نداره، اینا غم داره دیگه. دیشب با کسی از آقایان دیروز در مجلس ختم مرحوم آقای کاغذیان صحبت میکردم، گفتم حالتون چطوره؟ خب سن بالای 80. ایشون گفت چی بگم؟ گفت دارم، زانوهام دیگه خراب، چشمم کار نمیکنه، تمام ضعفم، تمام همین دیگه. از تو میگیرند آنچه دادند، آریه دادند اگر که دادند. این حقیقت را کند قرآن بیان، من نعمره ننکسه بخوان. بعد یه غمی به دل آدم میفته، کم کمک میبینه که مرگ جدیه و داره میاد و داره نزدیک میشی، سعی میکنه فرار کنه. این فرارگاهی ذهنیه. مثلا اگر کل رباعیات خیام رو ببینید، خیام شخصیت شیعه نیست، شاید یک شخصی، اگر این رباعیات مال خیام باشه، اصلا شخصیتی که در درون مسلمانان هست، اما خیلی مسلمان هم نیست. خب ولی مسلما خیام یک انسان تیزهوش بوده، در این شکی نیست. خب منجم بوده، ریاضیدان بوده، یه آدم همیشه بلغ و پخمه نبوده، نخبه بوده، واقعا نابغه بوده. اون میدیده مرگ چی هست و تلخی مرگ رو میچشیده. لذا شعرهای او طنز نیست، شعرهای او تلخی گزند یاد مرگ رو زنده میکند. در کارگاه کوزه‌گری رفتم، دوش دیدم 2000 کوزه گویا و خموش، ناگاه یکی کوزه برآورد، خروش، کو کوزه‌گر و کوزه خر و کوزه فروش. دی کوزه‌گری بدیدم من در بازار، و پارگلی لگد همی زد بسیار، وان گل به زبان خود همی با او گفت، من همچو تو بوده ام مرا نیکودار. بعد میگه این سبزه که امروز تماشاگه توست، خب الان در تمام قبرستان ها در همه جا درخت هست دیگه، این سبزه که امروز تماشاگاه توست، تا سبز فردا همه از خاک تو برخواهد رست. در جای دیگه میگه این سبزه که امروز تماشاگاه ماست، تا سبزه خاک ما تماشاگاه کیست. برخیز و مخور غم جهان گذران، یعنی این که داره میگذره، غم به دل انسان میگذره. برخیز و مخور غم جهان گذران، برخیز دمی به شادمانی گذران. شادمانی چی؟ میگه عرق بخور، عرق بخور، یادت بره که بخوای بمیری. می نوش که عمر جاودانی این است. این می نوشه که خیام میگه، نه به معنای اون باقی عرفانی کهونه هم که گفتن چرن گفتن، حالا میخوام بگیم به اون معنا نیست واقعا، نخیر، منظورش همین عرق سگی بوده. همون زمان بیسکوش آباد که نبوده، بالاخره عرق ایرانی بوده، بعد دختر رز و می انگور بوده. می نوش که عمر جاودانی، عمر جاودانی این است، خود مایعت از عمر جوانی این است. بعد میگه دریاب دمی که زندگانی این است. می خور که به زیر گل، ببینید من هرچی بررسی میکنم، نه از خواب 30 ساله، هرچی بررسی میکنم میبینم که در وجود خیام یک غم عجیبی و ترس عجیبی از مرگ بوده. می خور که به زیر گل بسی خواهی خفت، بی مونس و بی رفیق و بی همدم جفت. حتی به خدا دیگه اعتراض میکنه، لجش میگیره، به خدا میگه که ترکیب پیاده ای که در هم پیوست بشکستن او روا نمی دارد مست. الان این لیوان کریستال به این زیبایی، اگر من همین بی خودی خدا بزنم به این سنگا بشکنمش، بگن آقا دیوانه شدیم. اگه ترکیب پیاله ای که بر هم پیوست، بشکستن آن روا نمی دارد مست. چندین سر و پای نازنین از سر و دست به خدا میگه که خب این آدمی که از گل درست کردی به این خوشگلی، از بند چه پیوست؟ از این سر درستش کردی؟ از من چی شکست؟ خب چرا اینجوری کردی؟ چرا خاکش کردی؟ اعتراض میکنه به خدا. چرا می میخوردن؟ واقعا چرا می میخوردن؟ به خاطر اینکه خواستن غم نخورن. لذا خود خیام میگه ای کاش که جای آرمیدن بودی. ما اصلا کجا قراره بریم؟ کاش بیخیال بودیم، کاش موقع مرد دیگه میمردیم. میشه یک کسی به ما بگه که آقا ما میمیریم و بعدش اصلا هیچ خبری نیست؟ اون معمایی که عرض کردم برای تیزهوشان غیر قابل حل بود. ای کاش که جای آرمیدن بودی، یا این ره دور را رسیدن بودی. بعد خب دیگه حالا بگردید شما در دوای اشعار، ببینید شعرها چه کردن که آقا چطور عمر رفت، چطور جوانی رفت، چطور پیر شدیم، چطور به مرگ رسیدیم، چطور باید وارد قبر بشیم، عاقبت منزل ما وادی خاموشان است. غم دلات از هم شروع کردن چه کردن؟ فرار کردن. کسانی که متمول بودند، باز عرض میکنم به تاریخ اسلامی ها نگاه نکنید، به کل تاریخ بشر در همه تمدن ها، از چین و غرب آسیا بگیرید برید تا امریکای لاتین و امریکای جنوبی، همه جا کل افرادی که بشر امکاناتی داشتن و پولی داشتن و ثروتی داشتن و قدرتی میافتن، به دنبال یک مطلبی بودن که فراری شده از مرگ. لذا برج و باروها میساختند، برج و باروهای بسیار محکم و ستبر که از گزند دشمنان که مثلا یه دشمن اونا رو ترور کنه یا به گوشه در امان باشن. جایی می ساختن که از گزند مار و عقرب و از گزند گزندگان و خطر درندگان در امان باشن، بلکه بیشتر عمر کنن. همش این بوده دیگه، بلکه بیشتر عمر کنن. درست نمی شود. سعی می کردن که آنچه که می‌سازند بسیار محکم، نه توده یه مردمی که بیچاره در خیمه‌ها زندگی می‌کردن، تو صحرانشین بودن، نه، پادشاهان، خسروان، قیصران، تخت‌ها، قصرهای بسیار محکم و عظیم می‌ساختن که اینها غیر قابل لرزش و فروریزش باشه در زلزال‌ها. در روایت ما دارد در آخر الزمان مردم شید البنیان، ساختمان‌ها رو قوی می‌سازند برای ترس از مرگ و ترس از زلزله‌ها. شید و بنیان، ببینید روایت علائم آخر الزمان معنیش این نیست که آقا برای خونه بساز که با زلزله دوریشتری حتما خراب بشه، نه، معنیش این نیست، ولی روحیه مردم رو بیان میکنه. چرا؟ به خاطر اینکه ترس از مرگ داشته. وقتی متوکل باد خاری میکرد، امام هادی رو احضار کرد، نستجیر الله به امام هادی جسارت کرد، گفت بنشینید. امام فرمود ما منزهیم. گفت پس چاره نیست، حالا که من مشغول باد و گساریم برام شعر بخون، غزل بگو که من می بخورم. امام 7-8 بیت فرمودند که بعد رفتن ساختمان های مجلل و محکم ساختند که از مرگ فرار کنند، و در همون ساختمان ها مرگ به سراغ اونها آمد، به گریه افتاد متوکل. این قصر ها که می ساختن برای فرار از مرگ. ببینید یک نکته به شما عرض بکنم، چرا زرگرنه به دنبال آب حیات بود؟ آیا ذوالقرنین اولین کسی بود که در بین بشر هوس آب حیات کرد؟ نه. بسی آدمیان بودن که آرزو داشتن هیچ وقت نمیرن. قرآن میگه باز بین این مشرکین کسانی هستن که اگر 100 سال هم عمر بکنه دوست داره که 1000 سال عمر بکنه. و البته اون نخواهد کرد، چون عاقبت باید رفت. کل نفس ذائقه الموت. اینما تکونو، هر جا باشی مرد سراغت میاد، مرد تو رو درد میکنه. چون بشر در ذهن خودش فرار میکرد از مرگ، هم فیزیکی فرار میکنه هم فکری. قرآن فرمود که قل ان الموت الذی تفرون منه فانه ملاقیکم. بگو این مرگی که ازش دارید در میرید با جلو داره میاد، از هر طرف در میرید و از مسیر مستقیم جلو داره در میاد. مرد می آید به استقبال ما تا بپرسد حال ما، احوال ما. نازنین من، همین فردا یقین این فشارت در بغل ما را زنید. قبرها گوش خود بکشودند، تخته تابوتها فرسودند. یکی از تلخترین صحنه هایی که بشر می دیده استخوان های خرد شده و قبرهای مخروب شده و جمجمه ها بوده. باز خدیجه اینجا قوقا کرده که این جمجمه هایی که می دیده قوقا کرده. در ایام نوجوانی چنان که افتاده دانی، من شاید 10 سالم بود، در شهر ما یه تپه بود و پارکی بود و یه امامزاده بود، یه بلوار بزرگ 50 متری آمد رد شد از اینجا. اون اطراف امامزاده و اون تپه خب پر قبر بود. قبر 2-3 تا جد من هم همونجا بود که می رفتیم سر قبرشون. این بلوار از اونجا رد شد و نصف این تپه رفت. بعد پولدزرا رو که انداختن قبرهای 40 ساله، 50 ساله، 30 ساله، جمجمه بود و همین جور می آمد بیرون استخونا. و من افتاده بودم نشسته بودم می دیدم اون نزدیک قبر اجدادم و اینها می دیدم و جمجمه داره میاد بیرون. بچه ها چه می دانستن؟ اون یارو هم بولدوزر اصلا توی حرفا نبود، با لگت می زدن جمجمه رو شوت می کردن. که خاک می شوید، خاک. قبر رو باز میکنم میدم اصلا چیزی نمونده، رماد ازش مونده، رماد خاک شد. و خدا این رو برای همه مقدر کرده، برای گیاه، برای هر موجود زنده. اگر گیاه هست، اگر ماهی دریاست، اگر پرنده هواست، اگر درنده است، اگر چرنده است، اگر خزنده است، کل نفس هر که جان دارد و جان شیرین خوش است باید بمیره. برگ درختان سبز یک روزی زرد خواهد شد. اخرج المرعا فجعله غثاء احوا. و قرآن دقیقا میگه شما مثل همون برگای درختان میمانید. یک روزی نوجوانید، چادابید، برگ بهاری هستید. یک روزی کم کمک فصل تابستان شما میرسه، ثمری میدید، آخرش پاییز عمرتون میرسه. لحظه لحظه طی شد این عمر گران، بعد به پاییز آن میرسید، به زمستان میرسید، زرد میشید، میریزید و باد شما را میبرد. من اون روزی که در 10 سالگی میدیدم که چطور این قبرها را خراب کردن و خاک قبرستان بلند شده بود، خاک پر آسمان بلند شده بود، خاک پر از و همین جور خورد شده استخوان‌ها و دنده‌ها و چه وضعی بود، اصلا کفنی نمانده بود. پس نباشیم و نماند روزگار. عرض کردن دیگه، اگر تراث باقی مانده از ادبیات فارسی یا عربی رو برید تو این وادی بکاوید، شاید اگر بخواید جمع کنید یک مجموعه مثلا 20 جلدی 30 جلدی شعر بشه که چه اندوهی به دل بشر می‌نشسته. و خلاصه مطلب این است که باید مرد و بشر نمی‌خواسته این تلخی رو تحمل کنه و باور کنه، ولی چه بخواهد چه نخواهد باور خواهد کرد. لذا ارز کردم دقت بکنید ارز بنده رو، بشر آرزوش این بوده که آب حیات بخورن. یک کسی مثل ذوالقرنین، که ذوالقرنین پادشاهی موحد بوده و مسلم اسکندر مقدونی نیست و کوروش هم نیست، مرحوم علامه طباطبایی در المیزان ترجیح دادن که ذوالقرنین همان کوروش بوده باشد، اما به قرائنی از جمله خود منشور کوروش معلومه که کوروش موحد نیست، یا لااقل یک شخصی است سکولار و قائل به پلورالیسم که هر کسی هرچی میخواد بپرسته بپرسته، کثرت در پرستش و در ادیان. کوروش با این متنی که منشور داره، اگر این متن منشور گلین از کوروشه پس کوروش موحد نیست، اگر از کوروش نیست خفا به ها. آنچه که مرحوم علامه طباطبایی فرمودند در المیزان برداشتی است از یه شخص مصری که عیناً مرحوم آقای علامه اونو کپی کردن. ولی که حالا اون ذوالقرنین هر کی که بوده، او با اینکه یک مرد مبهد بوده و قدرت او و حکومت او خداداد بوده و شخصی مانند خضر فرخ‌پی وزیر مشاور او بوده و معلم او بوده، او به دنبال چی بوده؟ به دنبال آب حیات. شرق و غرب زمین زده که آقا شنیدیم یک چشمه وجود داره که هر کس از آن چشمه بنوشد نمیرد و عمر جاودانه تا قیام قیامت، چون بالاخره باز اونم باید بمیره دیگه، خود اسرائیل هم باید بمیره، ولی عمر درازی مییابد تا قیام قیامت. رفته ذوالقرنین برای خودش دنبال آب حیات بود نه برای خضر، و آرزو داشت. و کسانی که این همه راه رو در رکاب او میرفتن، اونا هم بعدشون نمیومد که خب حالا اگر رسیدیم به چشمه ای و اون چشمه چشمه آب حیات بود، این آقای ذوالقرنین پادشاه عادل ما با این سلحشوری و مروت و مردانگی و یکتا پرستی خواهی که بخیل نیست، شاید ما هم یک جوره خوردیم و اگر خوردیم همیشه که خواهیم بود و گل همیشه بهار. اصلا گل همیشه بهار بودن آرزوی انسان بوده. به همین جهت باز آدمیان رفتن، پزشکان رفتن دنبال این که بلکه بتوانن داروهایی بسازن که پیری را به تأخیر بیندازن. گفتن مثلا جینسنگ داروی جوانی، و گشتن واقعا میگشتن، الان هم میگردن، الان دنبال این هم که ژن پیری رو در بدن انسان در مثل آرایش ژنتیکی آدمی پیدا کنن در کروموزوماش و یه جوری بتونن این ژنه رو دستکاری کنن و جلوی پیری رو بگیرن. تو رو خدا جلوی ژنهای خوب ما رو بگیرید، ژن پیری به کنار. دقیق میفرمایید دنبال این بودن که الان هم هستن که ژن پیری رو پیدا کنن رو زبیر ما رو کورش کنن ببندنش سویچ رو برگردونن پیر نشین. نمیخواد، خدا اینو حکم کرده. خدا میفرماید ما شما رو از ضعف آفریدیم به قوت میرسانیم، دو مرتبه به ضعف میاندازیم. و گاهی بلفزودی هایی که ما در چی میکنیم، در کارهای خدا میکنیم نمیگیره. یه آقایی رفته بود اروپا و پسرش فرستاده بود اونجا، پسرش اونجا شده بود پزشک جراح زیبایی. پدر رفت اروپا و یه چند ماه موند، پسر روی این پدر 27 تا عمل انجام داد، خیلی دیگه بوتاکس و موتاکس همه کار کرد با این بابا. وقتی میخواسته بیاد ایران گفت بابا برو که تو رو 30 سال من جوان کردم، جوان شدی ببین چی کار کردم، با چهرت چه کرد. بابای روز اولی که آمده بود اینجا تو خیابون تصادف کرد، روز اول مرد. استاد کریم نشون میده که خدا قهاره، نشون میده همه چیز دست منه. کشتی تایتانیک رو وقتی ساختن مهندسش گفت این تا ابد غرق نخواهد شد، همون سفر اول غرق شد. خدا غیوره و قهاره. بعد غیرت خدا اگر بزنه، اگر نازی کنند از هم فرو پاشند قالب‌ها، چیزی نمیماند که. قرار این است که ذوالقرنین با اون حکمت و کسی مثل خضر در کنارش جستند همه غرب و شرق جهان را به دنبال آب حیات. به ظلمات رفتن، یعنی به غارهای درونی زیرزمین هایی رفتن که ظلمات محدود و هیچی دیده نمیشد. اونجا رسیدن به چشمه آب حیات، اما خود ذوالقرنین نفهمید، خود خضر هم نفهمید، یه جای آب خوردن، فقط خضر خود رو آب حیات بود. حالا کجاست دیگه کسی نمیدونه. خود ذوالقرنین هم دیگه نفهمید که نفهمید، دیگه هم نتونستن برگردن. خزمان. اما این آرزو برای بشر موند و این حسرت به دل بشر هست. حالا جوانان خواهند رسید، ای پسر جام میم ده که به پیری برسید. میرسید به پیری، به پیری که برسید ببینید که وای اون بگذشت به بی‌حاصلی و بلهوسی. جوان بودن چه فکرها داشتن، اگر در فکر دین بودیم میگفتیم شر و غرب عالم رو متدین میکنیم، عالم رو پر از عطر امام زمان میکنیم، اصلا ما اینقدر دعا میکنیم پس وعده امام زمان بیاد. من حال بعضی از این جوان ها رو میبینم با حال خودم گریم میگیره که جوان بودیم 17 سالمون بود آیه یاسین میخوندیم گریه میکردیم تبسم فکر میکردیم دیگه الان امام زمان تو رو درواسی میگذاریم. امروز رو باور کنید روز میشمردیم ها، میگفتیم امروز نشد فردا آقا رو میبینیم. یادم هست یک روزی رفتم حرم حضرت رضا، نشستم گریه کردم، گفتم یا چتک من هستم والله بالله تالله همه هرچه قسم جلاله بود قسم شهری بود خورده. من تا شما رو نبینم از حرم بیرون نمیرم. تو رو دروازه قرارش بود. خب نشست یک ساعت دو ساعت سه ساعت چهار ساعت بالا جون دشبیه خودم داریش خودم خنده بالا شرفت یک کارو. آدم در جوانی فکرهایی داره که دنیا رو مثلا به همه جا صادر میکنیم، همه جا رو شیعه میکنیم، همه جا رو مسلمان میکنیم، همه جا رو انقلابی میکنیم، همه جا رو ضد انقلاب بعضی کنیم. بعد میبینیم خودتو ندونستی درست کنیم، خونتو ندونی درست کنیم، خودتو ندونستی درست کنیم، خودتو نتونستی حریف نفست باشی، نتونستی حریف شکمت باشی، نتونستی حریف چشمت باشی، نتونستی حریف گوشت باشی. یک ساعت کم میخوابی ضعف میکنه، یک ساعت زیاد میخوابی سر هیچی، اصلا چی هستی تو؟ بعد میرسی که فقیری، بیچارهی، بیکسی، پیری هم که میاد سراغت میبینی وا عمرم به چی گذشت، عمر گران مایه بدین صرف شد، تا چه خورم سیف و چه پوشم شتا، به چه فکرها بودم، چقدر بد بودم، چقدر خدا قسمتتون کنه به حق رسول الله. اللهم صل على محمد و آل محمد. مکه برید. سفر اولی که من در 27 سالگی حج مشرف شدم، خب اتاقا 6 نفره بود، تختا رو بر می داشتن و پتو می دادن چون جمعیت 100,000 حاجی، شاید الان هم اینجوری. در اتاق ما یه پیر مردی بود که مثلا من 27 سالم بود و او 70 سال، خیلی داشمشتی و بزلگو و شیرین و همچون با نمک و لوتی منش بود. با حاج آقای ما هم دیگه با هم افتاده بودن، من خدمت پدرم بودم دیگه، هیچی بورون الاد بود، یکی این میگفت یکی اون میگفت از خاطراتش. تا رسیدیم مکه و خب بالاخره شما چیکاره، شما چیکاره توی اتاق معلوم میشه که همه چیکاره هم. و این خوبه تو روات ما هست که مثل بوت زهر ما آدم با همسفرش ننشینه بپرسه چیکار میکنی کجایی. من که همسرش بگه آقا شما چیکار میکنی، میگه به تو چی کزولی مکه آمدیم هشت. بابا غروری نداره دیگه، مثل من آخوندم روزو خوندم، شما چیکاره. من گفتیم آقا شما چیکاره بودید، خیلی شیرین بود. گفت من گفتم بعد گفت من راننده اتوبوس بودم، نه از این راننده اتوبوسای مثلا تهران زاهدان، من راننده اتوبوس تهران و تبریز و اروپا بودم، همه جای دنیا رو رفتم، همه عشق و تفریحارم کردم، تور می‌بردم و اردن می‌بردم زمان پهلوی با جوونا هم خور بودم. واقعا هم 70 سالش بود هنوز دلش جوان بود و میشنگید. بعد خلاصه گفت همه جای اروپا رو من رفتم، تا قبرستوناش هم بگی من رفتم، همه جای دنیا رو من گشتم. خیلی رسیدیم مکه، رفت مسجد الحرام و برگشت دیدمش خرم و خندان، قدح باده به دست، دیدم حالش خیلی بده، چشمه ها سرخ، کاسه خون، چون کشتی بیلنگر کج میشد و مش میشد، اصلا بیتاب، یه وضعی شکسته، داغون برگشته. ما آدم شوخ و شنگ و بزلگو و که اصلا انگار مدینه ای. گفتم چیه آقای فلانی؟ گفت حاج آقا. گفتم گفت به خودش قسم وارد مسجد و حرام که شده اصلا پاهامو عرمه کردن، خوردم زمین به سجده، بی ناخودآگاه به سجده افتادم. حاجی این چهار تا سنگ چیه روی هم؟ من تمام دنیا رو گشتم، چشمم که به این چهار تا سنگ افتاد فهمیدم تمام عمرم غلط رفتم، تمام عمرم پوچ بود، هیچی دیدنی نبود، دیدنی اینجا بود، کشیدنی اینجا بود، امروز از خودم رو پیدا کردم، حالا که پیدا کردم میبینم پوچم، هیچی نیست. تو مدینه که بودیم فکر میکرد خب حالا مثلا همه جای دنیا رفته، به قول خودش همه جوونیاشو کرده و نمیدونم خوش بود، با اونجا که رسیده بود دیده بود آه به کجا رسیده. بعد جالب اینه که ای کاش که جای آرامیدن بودی، اون حسرته که دم پیری به دل انسان می نشینه که نتونستم استفاده کنم از عمرمو، کاری هم نمیشه کرد، یه مرتبه بیشتر نمیشه زندگی کرد، یه مرتبه نوبت ماست، هر کسی این چند روزه نوبت اوست، باید بریم. یه مدتی ممکنه ذهنش درگیر زن و بچهش بشه که حالا اینا به بچه هم بدم، پسرم بدم، دخترم ندم، ارثم چی میشه چی، اینا میگذره. کم کم به مرگ نزدیکتر بشه میبینه اینا هم کلی مسخره است، این همه سعی کردی جمع کردی و همه رو باید بذاری، فاتحه هم میکنن یادت هم نمیکنن. کم کم طبقات میده کنار. اگر مریض بشه، خود اون مریضی نعمتیه، یه رحمت عجیبیه که تعلقات شاید دنیا کم 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 میکنه، باورشو بهتر میکنه. یه مرتبه که بیشتر میشده زندگی، حالا چیکار بکنه؟ هیچ، غیر از حسرت، غیر از پشیمانی، غیر از این که از عمق وجودش اگر توبه و انابهی باشه بگه الهی العرب، من شما رو نمیدونم، ما جدیدن وقتی میخوام استغفار کنم قبلا گفتم خدایا از فلان گناه استغفار، از غیبت استغفار، از چی استغفار، الان به جایی رسیدم میگم خدایا اصلا از کل این عمرم استغفار، من چی بگم، این عمر همش استغفار داره، هیچیش به درد نمیخوره. عمر ما بر باد رفت جز دمی که از علی دم میزدی، بقیهش همه گنده، همه افتضاح، همه اصلا به درد نمیخوره، چیه این، چقدر خراب کردم، چقدر افتضاح کردم. این آقای من مربوط به لحظات پیریه، وای از وقتی مرگ میاد و به محض این که انسان پاش رو بگذاره اون طرف، واوی لاییست، حسرتی به جانش خواهد آمد که بالاترین عذاب الهیست، خوب باشد یا بد باشد. آدم خوبی باشه یا آدم بدی باشه، از این دنیا که بره حسرتی به جانش میفته که بالاترین شکنجه و عذابه، یعنی نمیدونم ماری نیاد قبرش آد، خود حسرت. یک کسی که مشهد بوده مثلا چقدر در قبر حسرت میخوره، یک کسی حسرت میخوره میبینه آقا به منتظرین چی میدادن، به اونا که به امام زمان دعا میکردن چی میدادن، به اونا که دم از امام زمانشون میزدن چی میدادن، بعد مثلا عمر من به چی گذشته است. خوبا حسرت میخورن، بدا حسرت میخورن، اما چه فایده، چه فایده. خب تا به اینجای بحث، پس میبینید دو مقوله هست که ذهن انسان رو عجیب درگیر خودش میکنه، مرگ و زندگی. زندگی مثل برق میگذره، همین رو میفهمد دنیا یومه، بعد ساعت، دنیا دو روزه، بلکه یه ساعته، مثل برق میگذره. اون چیزی که خیلی جدیتر از زندگیه چیه؟ مرگ، که انتقاله، انتقالی به جایی که نمیدانم، مرحله‌ای که نمیدانم، سفری که نمیدانم، هیچی که نمیدانم، میدانم ویزام آمده، میدانم یقیناً میرم، میدانم میبرنم. یکی از مسائل مشکلات ما با مرگ اینه که نمیدانیم کی، این خیلی مهمه، نمیدانیم کی. البته این فضل خداست، این حکمت خداست. امام صادق علیه السلام در توحید مفضل میفرماید مفضل نگاه کن به این مطلب و تفکر و تأمل کن که خدای متعال چگونه به حکمت خودش مرگ را از آدمیان پوشیده داشته، که اگر هر کسی که میدانست کی میمیرد زندگی بشر مختل میشد. چطور؟ یادن رسول الله فرمود کسی که میدانست مثلا یه سال دیگه قراره به تصادف بمیره، 6 ماه دیگه قراره به سرطان بمیره، به قتل بمیره، یا به مرگ عادی بمیره، از یه سال قبل اصلا دیگه هیچ انگیزه برای کار نداشت. گفتن آقا بیا خونه تو بسد، گفت آقا من 6 ماه دیگه قراره بمیرم، چی میگی؟ بیا کاسبی کن، گفت خواه بمیرم. اگر میدانست، بنابراین به کسی نمیگوین که کی میمیری تا فرصتی باشه برای این که این آمال و آرزوهاش از دست نره، تکاپو و تلاشش رو در این دنیا که لازمه این چرخه زندگی این دنیا هست داشته باشه. اگر هم فرمود که میفهمید که قرار 80 سال بعد از دنیا بره، این باعث تصفیف و باعث فرو رفتن در گناه میشد، میگفتش که خب حالا ما که 80 سال بعد قرار از دنیا بریم، حالا این 40 ساله رو فعلا می بخور، منبر به سوزان، هر چی میخواهی بکن، بعد 40 سال بعدش عبادت میکنه. لذا مخفی کردن، کس نمیداند که فردا در کجاست، در دل خاک است یا عمرش به جاست، هیچ کی نمیدونه کی میمیره. خیلی از کسانی که فکر میکنن که مثلا هستن ببینه اونا زودتر رفتن. قبلا روایت رو عرض کردیم که امام رضا علیه السلام آمدن خبر دادن فلان پسر عموتون داره از دنیا میره. حضرت وارد شدن، این رو به قبله دراز کشیده درازش کرده بودن، در حال احتضار بود، سرش به دامن برادر کوچکترش بود، همه گریه میکردن، از جمله این برادر داشت گریه میکرد که داداش ما داره از دنیا میره. امام رضا پوزخندی زد و خندیدن و باشن رفتن. شاگرد امام رضا میگه تو راه آمدن به حضرت عرض کردم آقا شما مظهر ادبید، هیچ کس از شما در هیچ زمینه خورده ای در ادب نگرفته، همه گریه میکردن که داشت از دنیا میرفت، شما خندیدید، اصلا به همه برخورد، چجوری خندیدید؟ فرمود من به این خندیدم که اون برادره که سر اینو به دامنش گرفته داره گریه میکنه که داداشم داره از دنیا میره، او میمیره این زنده میماند سالها. و همین شد، اون آقا از دم مرگ برگشت، این مرد. کس نمیداند که فردا در کجاست، در دل خاک است یا عمرش کجاست. و ما تعلم و نفسون مازا تکسب و غدن، هیچ که نمیدونه فردا چی میشه. بعد آیه خیلی عجیبه این آیه، و هیچ کسی نمیداند در کدام سرزمین خواهد مرد. کجا قرار شما بمیرید چه میدونه؟ در بیمارستان، در خونه، در محراب، در مستراح. آقایی رو در مشهد میشناختم، تارک و صلات بود، شاید 30 سال نماز نخوند. این در توالت منزلش از دنیا رفت، حالا میاد بیرون، حالا میاد بیرون، حالا میاد بیرون، در بزنه خبری نیست، او دریچه اونا بیرون رفتن و فلان دیدم افتاده مرده، صورت افتاده. بله آقایی را میشناختم، مرحوم آقای بقایی اینجوری بود، این مرحوم آقای چیمون که مداح بود و شیرنی فروش بود در آی کوشک زده، ایشون در 90 و اندی سالی رفت کربلا، رفت امام حسین زیارت کرد، توی ایوان امام حسین بعد از 90 سال مدایی از دنیا رفت، تو ایوان حرم امام حسین از دنیا رفت، واقعا مرگ سرقفلی داشت. شما نمیشناسید، مرحوم آقای خورشیدی داشتیم در مشهد، حوزه خان بود، منبر هم میرفت در هیئت کربلایی ها، من چند سفر با او حج و عمره رفتم، واقعا آخوند امام زمانی امام حسینی درستی بود، واقعا نوکر امام حسین بود، نوکر احدی نبود، واقعا آخوند حلال خوری بود، یه چیزایی از او دیدم، قد بسیار کوتاهی هم داشت، شاید مثلا قدش 1.55 بود. زندگیش رو با صبوری پیش برده بود و با آقایی، یه آدم خاصی بود. دوستان ما در هیئت کربلا یا گفتن شب اربعین 7-8 سال پیش، ایشون شب اربعین روی توی هیئت کربلایی های مشهد منبر بود و مردم نشسته بودن رو بهشون، در ورودی مثل این که الان حضرات عزیزان رو به من نشستن، خب در ورودی پشت سر شماست، پشت سر جمعیت، گفتن ایشون یهو روی منبر گفت اه 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 احترام کنید، صلوات بفرستید، احترام کنید. همه جمعیت برگشتن که کیه، میگه کی وارد شده که آروم منبر داره داد میزنه که اه احترام کنید، صلوات بفرستید. همه جمعیت برگشتن، گفتن کسی برای در نیست، برگشتن نار خورشید رو منبر تمامه، منبر تمام کرد. او کیو دیده بود؟ فیلمش هم هست، داد زده بود احترام کنید، احترام کنید، صلوات بفرستید، برگشتن اصلا کسی نیست دمه در، برگشتن دنش تمومه. کجا خواهیم مرد نمیدانیم، کی خواهیم مرد نمیدانیم، به چه سبب و بهانه ای خواهیم مرد نمیدانیم، کجا خواهیم رفت نمیدانیم، قبرمون کجاست. بی خود میگی من وصیت کردم، تا یار چی گرا خواهد و میلش به که باشه، به وصیتت هم نیست که من قبر خریدم و معلوم نیست هستم. دیشب میرفتیم جلسه، من دوستان عرض کردم یه آقای دم مجلس اربعین مرحوم آقای دکتر سبت من رو دید، به دوستمون عرض کردم که ایشون آقای چاوشی برادری داشت در مشهد از دوستان بسیار خوب ما، سید امام حسینی هیئتی، از تهران می آمدن با یکی از رفقای مهمم ما، هر دو امام حسینی نزدیک سبزوار رد شدن، در این یه مسلمونی مثلا یه پیت گرفته دستش که آقا بنزین تموم کردم، شرط مسلمانی تو بیابون مونده، ترمز زده بودن برگردن بین بنزین بدن، ترمز زدن اما یه ماشین از پشت زد بهشون، ماشین در جا منفجر شد، خاکستر هر دو هم پیدا نشد. قبری کجا؟ لذا آدم آدم خدا خدا کنی، خدا خدا خدا، همه چیزم به دست توست. لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا موتا، مرگم به دست من نیست، ولا حیاتا، زندگی به دست من نیست، ولا نشورا، نه مرگم نه حیاتم نه نشرم در قیامت، هیچ دست من نیست، نه قبرم، هیچ دست من نیست. آتش فوردن به بهانه میخوام وارد یه بحثی بشم. خوب آدم طلب مرگ بکنه؟ تو روایت داری خود بنده 20 سالم بود رفتم خدمت استادمون، واقعا مدتی رفته بودم تو این فکر، اصلا موندم توی دنیا نه چی، لیزداد و اسم هر روز داریم گناه هم رو بیشتر میکنیم. رفتم خدمت مرحوم آیت الله آیاس محمود مجتهدی، گفتم آقا خوب آدم طلب مرگ بکنه؟ نگاهی به من کردن فرمودن که به شروطها. گفتم یعنی چی؟ گفتن یعنی بیشینه با خدا شرط و شروط بکنه، بگه آ خدا اگه من از این دنیا میبری عذاب قبر ندارم، گرفتاری قبر ندارم، گرفتاری برزخ ندارم، خلاصه شفاعت و حسابن یسیرا و مغفورن و مرحومن و سعیدا میبری ببر، اگر نه نه. تو روایات ما داره طلب مرد نکنید از خدا، چون الان داری زندگی تو میکنی، چند نفس با ولای امیرمی اوهب و صالحین ولستو من هم لعلالله یرزقونی صلاحا، شاید فردا آدم شدیم، شاید فردا امام زمان، یک کربلا رفتیم دلشون به حالمون سوخت، یک کربلا رفتیم اکسیر امام حسین عوضمون کرد، آدممون کرد، شاید رفتم یه مشهدی رفتم امام رضا یه نظر کرد آدم شدم، شاید رفتم زیارت عبدالعظیم، شاید رفتم آزاده صالح، یه کسی از دوستان خدا، یه ریش جنبون، یه علی اصغر امام حسین دستی بلند کرد، شاید آدم شدم. اینجوری که دست خالی برم که خیلی بده، تو چی داری که الان میخوای بری؟ چی داری؟ لذا قرآن گفته است که نشان اولیا طلب مرگ از خداست. اگه یک کسی میبینه کاراشو کرده و ولی خداست، بعد یا ایها الذین هادوا ان زعمتم انکم اولیاء لله فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، اگه فکر میکنید واقعا از اولیاء خدایی کو طلب مرگ کن ببینن و نمیکنید، ولا یتمنونه ابدا به ما قدمت، به خاطر کارهایی که پیش فرستادید از سوء اعمال حاضر نیستید طلب مرگ بکنید. ولی آیا شده که اولیاء خدا که از مرگ حراسی ندارن و طالب مرگن و حاضر تمنا از مرگ بکنن، شده تمنای مرگ بکنن؟ بله. کی تمنای مرگ کرده؟ قرآن میگه مریم دوشیزه پاک دامن عابده صدیقه معصومه، خب با یه بچه بلند شده آمده، مردم حق دارن بگن که این بچه از کجاست؟ بله. لذا گفتم مردم، گفتم یا اخته هارون بابات آدم بدی نبود، مادرت مادر به خطا نبود، مادر به خطا نبودی، مادرت اخه خطا نبود، این چیه؟ چرا از کجا آوردی؟ معلومه اصلا بچه خودت داری شیرش میدی. اشاره کرد به بچه که گفتن یعنی چی؟ کیفن و کلم و من کان فی المهد صبیا، اونجا گفتش که کاش از مادر زایده نشده بودم، کاش نسیان من سیا بودم، کاش من وجود نداشتم، کار من چی جوابی مردم بده؟ یعنی ممکنه یه ولی یه خدایی در معرض یه اهانتی قرار بگیره، یه جسارتی قرار بگیره که بگه کاش از مادر زایده نشده بودم، همچی جسارتی نمیدیدم. سلام الله علی ابی الحسن علی ابن حسین سلام الله علیه. در شام فرمود یا لیتنی امی لم تلد. بسیاری از من میپرسن که این با صبر امام سازگار است؟ بله سازگار است. یعنی آقا امام معصومن، بله مریم صدیقه بود و معصومه بود، همین که صرفا بچه ای رو آورده میخوان در معرض تهمت قرار بگیره، تازه هیچ کسی جرأت نکرده هنوز بهش اهانت کنه، گفتن مادرت که بد نبوده، بابات که بد نبوده، توضیح ازش خواست، این از کجا آوردی؟ کاش به جایی رسید که گفت کاش نسل من سیاه بودم. بعد امام سجاد که گفت عمه ما مجلس نامحرمان، کاش نمیزاد مرا مادر، زاده مرجان زد زخم زبان، کاش نمیزاد مرا مادر. بعد از آن ممکن امام سجاد فرمود کاش مادر من نزاییده بود. اما طلب مرد کردن اولیا خدا بد، پدر و مادرم با قربانت یا علی ابن مسرسا شالله آقای پاک زمن، این چند شد عطر حضرت رضا رو در این محفل حضرت زهرا بپراکنن. یا اول حسن، حضرت رضا روز جمعه که از نماز اجباری تقییتن مأمون می آمدن چنان حالشون خود، امام رضا بیشنن مأمون نماز جمعه بخود، بعد با مزد تو صف مجموع روشن باشن. خادم حضرت میگه وقتی حضرت به خانه می آمدن از خستگی عرق مستین چهره مبارکشون می نشست و چنان چهره غم زده دست مبارکشون بلند می کرد فرمود خدا مرگ منو برسون. روح را صحبت ناجنس عذابی سعدی دیگه کسی طلب مرگ کرد؟ بله، پدر علی بن مصطفی در سیاه چالهای زندان بغداد 14 سال این اواخر می فرمود ای خدایی که شیر را از پستان مادر خارج میکنه، ای خدایی که پیامبر از را از شکم ماهی خارج کردی از ظلمات سلاس، خلص نیاره مرگم رو برس. اما فاطمیه است دردمندترین پردردترین تمنای مرگ این بود که روزای آخر حال بیبی خیلی بخیم شده دیگه نمیتونست بره و بیاد و خطابه بخوانند و بفرمایند یا پنهان ز طفلان در کنار من ببین سیرم علی که امشب جا کنار خسرو و ابرار میگیرم، جوانی را تماشا کن که بهر راه رفتن هم همان دستی که بشکستن در دیوار. چنان حال بیبی خراب بود که فرسه کمک میکردن رکو خواب از این پهلو بودن. یه روز امیر المؤمنین رو خواستن پسر ام یبنه ام فرمود یبنه ام هم اغلی نمی فرمود شوهرم پسر ام خیلی عاطفی از اول اون رو گفتن فرمودن من ترس کردن بینشین کنار نشستن فرمود کیف هست با بنت رسول الله حالی چطور از کردن آقا تو خوب تو خوبی من خوب بلی آقا سآلی دارم فرمودن بپرسی گفتا شنیدن که سلامت نمی کنم راست علی جان یعنی گربت تو به اینجا رسید قهرمان بد رو از اینو قیمت گفتا من گفت جواب سلامت بچه سیدا گفتن اینجا مادرتون دست به دعا بردار شروع چشم امیر المومنی برس کردن اللهم عجل وفاتی خدایا من که